صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح وقت تهران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 22مین روز از تیر ماه 1391، 12 ژوئیه 2012 میلادی. سلام ما رو در صبحی گرم پذیرا باشید. سلام به شما که حتی پنج شنبه ها همراهی محل کارتون هستید و سلام به شما که در تدارک روزی تعطیل برای اعضای خانوادتون هستید. سلام به همه اونایی که نون تازه خریدن و در راه خونن و سلام به همه اونهایی که با نون بیات شب مونده روزی نو را آغاز میکنن. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرز همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری، مسئول خبر و علی شیبانی، مسئول فنی استودیو تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری در استودیو شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی در ایران به دلیل آنچه دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی و همچنین فشار بر همسرش خوانده از وزارت اطلاعات شکایت کرد. بنابر اخبار دریافتی رادیو فردا، مهدی محمودیان که در زندان رجایی شهر زندانی است، این شکایتنامه را برای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور فرستاده است. مهدی محمودیان بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید ایران و عراق از طرح انتقال قدرت در دمشق حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوفی انان پس از گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژنو با خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد. او در روزهای گذشته به دمشق، تهران و بغداد سفر کرده بود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کوفی انان گفته است رئیس جمهوری سوریه یک نفر را برای مذاکره با اپوزیسیون سوریه نامزد کرده است. بر پایه این گزارش آقای انان درباره این شخص از بشار اسد درخواست اطلاعات بیشتری کرده است. نماینده سازمان ملل در امور سوریه توضیح بیشتری در این زمینه نداد. نواف الفارس سفیر سوریه در عراق در نواری ویدیویی از پیوستن خود به صفوف مخالفان بشار اسد خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد سوری از بدنه رژیم بشار اسد خارج می شود. نواف الفارس در این نوار ویدیویی اشاره‌ای به محل اقامت خود نکرده است. یک عضو شورای ملی سوریه که گروه مخالف دولت این کشور محسوب می شود گفت این آغاز رشته پناهندگی دیپلمات است. پلیس امنیتی بریتانیا قصد دارد به منظور تامین امنیت بازی‌های المپیک به منظور تامین امنیت بازی‌های المپیک 3500 نیروی اضافی را به کار گیرد. به گزارش رویترز دلیل نگرانی پلیس بریتانیا امکان عدم توانایی پیمانکار خصوصی تامین نیروهای امنیتی در آموزش به موقع افراد است. بریتانیا تا کنون 13500 نفر از نیروهای مسلح خود را برای این کار اختصاص داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه مصر در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شده است. صدها عضو گروه اخوان المسلمین مصر در زمان جمال عبدالناصر و برخورد با این گروه در دهه های 50 و 60 میلادی به عربستان سعودی پناه برده بودند. حدود 1.5 میلیون مصری ساکن عربستان سعودی هستند. سرمایه‌داران عربستان سعودی از مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی در مصر محسوب می‌شوند. وزارت خارجه کانادا به سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا در خصوص به خدمت گرفتن ایرانیان مقیم کانادا در جهت منافع جمهوری اسلامی هشدار داده است. در بیانیه وزارت خارجه کانادا که روز سه‌شنبه در روزنامه نشنال پست این کشور منتشر شده، تاکید شده است که سفارت ایران نباید در تصمیم‌گیری‌های مهاجران ایرانی به گفته این بیانیه دخالت داشته باشد. نشنال پست می‌نویسد هشدار رسمی وزارت خارجه کانادا پس از آن داده شده است که رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا در گفتگویی با وبسایت ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد که مهاجران ایرانی می‌توانند در مسیر خدمت به منافع ایران به کار گرفته شوند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و ما در 22مین روز از اولین ماه تابستان با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. روسیه همچنان از متحدان اصلی بشار اسد. چین از عنان حمایت می‌کند. ادامه نبرد قدرت در سوریه. پیشنهاد مسئله ساز هاشمی رفسنجانی. شورای فقهی هم تشکیل شود.
این گونه شوراها که تنها راهی است که فعلا برخی از مقامات نظام می‌بینند برای محدود کردن اختیارات آقای خامنه‌ای، می‌تونه راه برون رفتی باشه از این وضعیت بن‌بستی که به وجود اومده.
نسرین ستوده را به دادگاه نمی‌برند. او ممنوع ملاقات هم هست.
الان بیش از 2 ماهه که ملاقات حضوری بچه‌ها رو قطع کردن، هیچ گونه ملاقات حضوری نمی‌کنن. من تقریبا هر هفته الان متصاد که در دادستانی حاضر میشم تقاضا ملاقات میدم و متأسفانه همچنان خودداری میکنن از دادن ملاقات حضوری برای بچه‌ها.
همه اینها و بیشتر در صبحانه با خبر امروز. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رهبر شورای ملی سوریه در گفتگوهای خود با مقام‌های روسیه موفق به جلب نظر آنها برای عدم پشتیبانی از حکومت بشار اسد نشده است. این گزارش می‌گوید که در آستانه اجلاس شورای امنیت برای شنیدن گزارش کوفی آنان، نماینده صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، دولت روسیه حاضر نیست از موضع خود در حمایت از رژیم اسد دست بردارد. از طرفی خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که دولت چین از پیشنهاد کوفی آنان برای مشارکت جمهوری اسلامی در گفتگوهای مربوط به سوریه پشتیبانی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
بعد از ظهر چهارشنبه با ارائه گزارش کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به شورای امنیت، بحث بر سر گام بعدی این شورا در چگونگی پیشبرد طرح صلح موضوع مورد توجه محافل سیاسی و خبری است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روز چهارشنبه دولت چین از پیشنهاد کوفی آنان برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای مربوط به پایان دادن بحران سوریه پشتیبانی کرد. آمریکا پیش از این با مخالفت آشکار ایالات متحده روبرو شده است. روز سه‌شنبه کاخ سفید واشنگتن 24 ساعت پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت در واکنش به تاکید کوفی آنان بر ضرورت مشارکت دولت ایران در کمک به حل بحران سوریه اعلام داشت که ایالات متحده برای تهران نقش مثبتی در حل بحران سوریه قائل نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی کند کسی بتواند با جدیت بگوید که ایران تأثیر مثبتی در تحولات سوریه داشته است. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که طرح صلح 6 ماده‌ای ارائه داده و امیدوار به اجرای آن است، طی هفته جاری به دمشق، تهران و بغداد سفر کرد.
The essence of the 6-point plan.
آقای آنان میگوید ماهیت طرح 6 ماده‌ای او که توقف خشونت‌ها، آزادی همه بازداشت شدگان و رخصت دادن به عملیات امدادگران است، باید بسته‌ای تلقی شود که در صورت اجرا فضا ایجاد خواهد شد که گفتگوها را ممکن می‌سازد. گفتگوهای سیاسی بین سوری‌ها برای تعیین آینده سیاسی خود. ولی به گزارش رویترز، مخالفان بشار اسد میگویند که 13,000 سوری مسلح و غیر مسلح و 4,300 تن از ماموران امنیتی وفادار به حکومت دمشق از آغاز سرکوب‌ها در سوریه کشته شدند و استفاده از تانک و هلیکوپترهای تهاجمی علیه مواضع مخالفان رژیم اسد و از آن جمله در شهر هومس همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه هم می نویسد که گروه عمده مخالفان دولت سوریه در قانع کردن روسیه برای دست کشیدن از حمایت رژیم اسد ناکام مانده است. مطلبی که در کنفرانس مطبوعاتی اعضای شورای ملی سوریه در مسکو تایید شد. بر کنفرانس مطبوعاتی مسکو خانم بسمه کدمانی نماینده این شورا گفت روسیه از آن بیم دارد که برخی از اقلیت‌ها در آینده نزدیک در سوریه تضعیف و منهدم بشوند، ولی شورای ملی سوریه بر این باور است که آینده این کشور تنها در گرو کثرت‌گرایی و بر اساس گوناگونی و تنوع ساختار جمعیت است. وی با تاکید بر ضرورت اصلاحات سیاسی در سوریه افزود که تغییر سیاسی باید بر اساس تغییر رژیم حاضر و پیگیری اصلاحات سیاسی صورت گیرد. منظر مأخوس، یکی دیگر از اعضای شورای ملی سوریه، نیز گفت که در مسکو اتهاماتی مطرح است مبنی بر اینکه در صورت روی کار آمدن شورای ملی در سوریه، روسیه هیچ گونه جایگاهی در خاورمیانه نخواهد داشت و موقعیت پیشین را هم از دست خواهد داد. ولی من مایلم اعلام کنم که ما می‌کوشیم روسیه را در مسیری درست به خاورمیانه بازگردانیم و روسیه را دوست خود می‌دانیم. خبرگزاری فرانسه می نویسد که در کنار جمهوری اسلامی ایران، روسیه متحد اصلی بشار اسد است و با اقدام بین المللی علیه دولت دمشق به شدت مخالفت می ورزد. رویتر نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که چین و روسیه پیش از این نیز در قبال بحران سوریه موضعی مخالف آمریکا و اتحادیه اروپا داشتند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید غربی ها ملت ایران را به واسطه تحریم های 33 ساله در مقابله با هر تحریمی واکسینه کردند. وی این سخنان را در نشستی تحت عنوان زنان و بیداری اسلامی روز گذشته در تهران مطرح کرد. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، میپرسم آقای خاوند، آیا تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر منفی داشته یا واقعا اونطوری که آقای خامنه ای میگویند چیزی جز جنجال آفرینی غربی ها نیست؟
دشواری های اقتصادی امروز ایران رو از نرخ بالای تورم گرفته تا بیکاری و سقوط پول ملی فقط نمیشه به تحریم خارجی نسبت داد. گزینش های نادرست اقتصادی در سه دهه گذشته، نادیده گرفتن تجربیات اقتصادی ایران و دنیا، کنار گذاشتن کارشناسان یا دل سرد کردن اونها، همه و همه در زوال دستگاه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی ایران مؤثر بوده و اقتصاد کشور رو در وضعیت فعلی قرار داده. ولی تحریم آهنگ این زوال رو تندتر کرده و به صورتی انکارناپذیر به دشواری‌های اقتصادی دامن زده. آیا به دلیل تحریم‌ها در تولید و صادرات نفت ایران هیچ تغییری ایجاد نشده اونطوری که آقای خامنه‌ای میگه؟ آیا صنعت گاز ایران اونطوری که باید و شاید پیش میره و عقب موندگی اون مثلا در مقابل قطر فقط شایعه‌ای است که جنجال آفرینان غربی منتشر کردند؟ آیا آقای خامنه ای رسانه های اقتصادی تهران رو نمی خواند و از آنچه که در نشست های اتاقای بازرگانی با هزار و یک احتیاط گفته میشه خبری نداره؟ آیا نمی دونه که به دلیل تحریم های مالی واحدهای تولیدی کشور حتی برای پرداخت پول خرید مواد اولیه مورد نیازشون هزار و یک مشکل دارند؟ آیا جهش شدید نرخ ارز طی چند ماه گذشته و لطمه‌ای که از این نظر بر صنایع ملی وارد شده اصلا اهمیت نداره؟ خب این پرسش ها رو میشه مدت‌ها ادامه داد.
اما آقای خاوند، آیت الله خامنه ای در همین مراسم گفتن که با وجود همه تحریم ها اقتصاد ایران نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی تر شده. حالا به طور واقعی ایران از لحاظ قدرت اقتصادی در چه جایگاهی قرار داره؟
از لحاظ تولید ناخالص داخلی 31 سال پیش ایران در ردیف 17 دنیا بود و امروز به ردیف 26 عقب رونده شده. در عوض ترکیه که همون موقع از نظر تولید ناخالص داخلی در رده 27 دنیا بود، امروز در رده 16 قرار گرفته. ولی قدرت اقتصادی فقط با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نمیشه. عوامل دیگه‌ای رو هم باید در نظر گرفت، از جمله ساختار بازرگانی خارجی، وزنه صنعت، شمار واحدهای تولیدی که خارج از مرزهای ملیشون وزنه ای داشته باشند، ارزش پول ملی و غیره. ایران در عرصه صادرات جز نفت و پسته و قالی و کالاهایی از این دست چه چیزی برای عرضه کردن داره؟ بد نیست که رهبر جمهوری اسلامی ساختار بازرگانی خارجی ایران رو با کشورهایی مثل چین یا برزیل یا مالزی یا همین ترکیه در همسایگی ایران مقایسه بکنه.
سقوط موقعیت جهانی ایران اینطوری که شما میگید تا چه اندازه‌ای به طور واقعی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده؟
یکی از دلایل ضعف ایران خراب شدن پل‌های ارتباطی اون با اقتصادهای معتبر دنیاست. هیچ اقتصاد پویایی در دنیا نیست که با قطب‌های نیرومند اقتصادی مثل آمریکا، آلمان، انگلیس و غیره این همه مشکل داشته باشه. انزوا یکی از مهمترین عوامل زوال اقتصادی ایران هست، وگرنه این کشور برای جهش و تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور از تمام شرایط لازم برخوردار است.
با سپاس از فریدون خوابن. اما نظر شما در این مورد چیه؟ آیا شما فکر میکنید که واقعا مردم ایران در برابر تحریم ها واکسینه شدن؟ به نظر شما تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم محسوسه؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. با یادآوری دوباره اینکه اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست، با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
تحریم‌ها مقدمه یک براندازی جهانی است و باعث خواهد شد امروز کشورهای دیگر و فردا ملت ایران یک پارچه این حکومت و دین جدیدش را که مانند یک قده سرطانی است از پیکره ایران بیرون بکشند.
با ما بمب اتم میخواییم در اصلی اگر راست میگی و میتونه جلو گشنگی مردم بگیر که دارن از فرق و اختران میگرد. ما با داشتن رهبر فرزانه ای همچون حضرت آقا خامنه ای تحریم ها را پشت سر میگذاریم و در مورد فشار اقتصادی که به مردم وارد می شود مطمئنن ایشان تصمیمات لازم را جهت بهبود وضعیت معیشت مردم خواهند گرفت.
آیا احمدی نژاد یک کاری که آدم بلد نیست میگه بلد نیستم. شما هم ببوس بذار کنار، ما خسته شدیم این گرونی دیگه طاقت فرساست.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرده برای اعلام نظر در خصوص مسائل مدیریتی عمده کشور یک شورای فقهی تشکیل شود. 4 سال پیش هم آقای هاشمی این پیشنهاد را مطرح کرده بود که با مخالفت طرفداران نزدیک به آیت الله خامنه ای روبرو شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و نخست از او درباره علت مطرح شدن تشکیل این شورا در این مقطع زمانی پرسیده.
من علت عمده رو تحریم ها و فشارهای خارجی میدونم. این بحث شورای فقهی رو آقای هاشمی نه در ارتباط با مسائل فقهی مربوط به سیاست داخلی بلکه عمدتاً در ارتباط با ضوابط خارجی در این مقطع دارن مطرح میکنن و هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی میگیرند و اختصاصاً به خود ایشون تعلق داره و همچنین رابطه با امریکا. این گونه شوراها که تنها راهی است که فعلا برخی از مقامات نظام می‌بینند برای محدود کردن اختیارات آقای خامنه ای، البته به شکل بسیار ملایم میتونه راه برون رفتی باشه از این وضعیت بن‌بستی که به وجود اومده. در همین هفته گذشته هم سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌ای داشتن برای بررسی همین موضوعات.
اونطور که روزنامه اعتماد نوشته، آیت الله اسدالله ایمانی از نمایندگان مجلس خبرگان به این پیشنهاد واکنش مثبت نشون داده و گفته میشه که چگونگی رابطه با آمریکا رو هم در این شورا مطرح کرد. به طور کلی چه جریاناتی در نظام با تشکیل این شورا موافق و یا مخالف هستند؟
رابطه ایران و آمریکا جزء چالش برانگیزترین موضوعات هست در حیطه فضای سیاسی داخل کشور. دو تا کمپ وجود داره. یک کمپ معتقد هست که باید رابطه آمریکا رو باز کرد و هدفشون هم اتفاقا حفظ نظام هست از طریق ایجاد رابطه با امریکا. کمپ مقابل معتقد هست که نه، برای حفظ نظام فعلا باید رابطه امریکا رو گذاشت برای آینده. البته آقای خامنه ای عدم رابطه با امریکا رو به منزله شیشه عمر نظام میدونه. از همین جهت هم کمپی که با ایشون همراهی داره عمدتاً آقای مصباح هستند و جبهه پایداری هستند، اونها معتقدن که به همین شکل باید موضوع ادامه پیدا کنه. در مقابل سنتگرایان و عملگرایان و تکنوکرات ها معتقدن که در این شرایط راه برون رفت رابطه با امریکا هست.
اگر شورای فقهی تأسیس بشه، نقش این شورا در مقایسه با مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد بود؟
امکان تأسیس شورای فقهی به اون معنایی که آقای هاشمی مد نظرش هست رو من در این شرایط بسیار اندک میدونم، ولی اگر تشکیل بشه در واقع آقای هاشمی به دنبال این هست که راه نجاتی پیدا کنه از وضعیت امروز مجمع تشخیص مصلحت که کاملا ناکارکرد هست. مجمع تشخیص مصلحت بعد از جریان سال 88 کاملا به حاشیه رانده شده. آقای هاشمی به دنبال این هست که نهاد تازه‌ای قدرتمندتر، زنده‌تر، پویاتر بتونه بیاد و در یه حیطه‌هایی با ارائه مشورت با خامنه‌ای راهی رو پیدا بکنه برای محدود کردن و جهت دادن بالاخص به تصمیم گیری های آقای خامنه‌ای.
آقای محمدی، به نظر شما رهبر جمهوری اسلامی با تشکیل چنین شورایی موافقت خواهد کرد؟
شورای فقهی آقای خامنه‌ای داره در حیطه صدور فتوا. با تصوری که آقای هاشمی دارن احتمالش رو بسیار اندک میدونم، چون راهی است برای محدود کردن اختیارات رهبری. آقای هاشمی از این حیله های سیاسی قبلا هم به خرج داده، ولی به نظر من امروز چاقوی ایشون بسیار کند هست.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا شنیدید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داده که رضا خندان همسر و مهرابه خندان دختر 12 ساله نسرین ستوده وکیل زندانی ممنوع الخروج شدند. نسرین ستوده مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده بود بعد روز یک شنبه در دادگاه انتظامی وکلا حاضر می‌شد، اما مسئولان زندان از اعزام او به این دادگاه خودداری کردند. خانم ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با رضا خندان همسر این وکیل زندانی ابتدا درباره علت مخالفت مسئولان با اعزام وی به دادگاه پرسیده است.
علت عدم حضورشون رو نمیدونم که چرا اعزام نکردن. البته اولین بار نیست، چندین باری که در زندان وقت دادگاه رو به خودش ابلاغ میکنن، ولی مسئولینی که باید اعزام کنن بدون که علت مشخصی رو اعلام کنن اعزام نمیکنن.
آقای خندان، موضوع حضور خانم ستوده در دادگاه انتظامی وکلا مربوط به چه پرونده ایه؟
این پرونده از نزدیک به یک سال و نیم پیش مطرحه در کانون وکلا. البته دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش محاکمه نمی کنه، بنا به خواسته دادسرا این کارو می کنه. دادسرا خواسته که به دلیل پرونده‌ای که خانم ستوده در دادگاه انقلاب دارن ایشون رو پروانه‌شون رو تعلیق کنن. در طول این یک سال و نیم دفعات مختلف وقت رسیدگی گذاشتم، ولی خرداد ماه پارسال بود که یک بار اعزام کردم و به دلایلی هم اون جلسه تشکیل نشد و از اون تاریخ به این ور با اینکه دادگاه آمادگی اینو داشته و خانم من خودش هم آمادگی داشته، در مواقعی که وقت اعلام کرده بودن لایحه‌شو تنظیم کرده بود که از خودش دفاع کنه در جلسه دادگاه، ولی از اعزامشون خودداری میکنه.
آقای خندان، شما احتمال میدین با توجه به اینکه تا حالا چندین بار از اعزام ایشون به دادگاه انتظامی وکلا خودداری شده، این دادگاه بدون حضور خانم ستوده پروانه وکالت ایشون رو تعلیق کنه؟
دادگاه انتظامی وکلا نمیتونه این کار رو بکنه. اگر خانم من خودش حاضر نمیشد، خب شاید تصمیمی گرفتن چون نیومده غیابا محاکمه کنن، ولی چون ایشون اعلام آمادگی کرده و گفته که من آمادگی دارم که حضور پیدا کنم و به احتمال زیاد دادگاه انتظامی وکلا این کار رو نخواهد کرد، چون که نیاوردن تا از خودش دفاع کنه، در نتیجه ممکنه دادخواست رو رد بکنه.
آخرین وضعیت خانم ستوده در زندان چطور هست آقای خندان؟ وضعیت ملاقاتتون، خصوصا ملاقات خانم ستوده با فرزندانتون؟
ببینید، ما از روز اول همواره مشکل داشتیم در زمینه ملاقات ها، به خصوص تاکید ما روی ملاقات حضوری بچه ها. همون 8 ماه اول در مجموع 1 ساعت ملاقات بیشتر نداشتن بچه ها ملاقات حضوری، ولی از اون موقع به این طرف هیچ وقت روال عادی نگرفت، همیشه تو انبار تنش و مشکل بوده.
در ادامه صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 22 تیرماه 1391 نوبت میرسد به بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید صفحه اول روزنامه‌های امروز تهران به چه عناوینی اختصاص داشته؟
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره پنجشنبه در گوشواری صفحه 1 هشدار مجلس به مسئولان تنظیم بازار درباره گرانی‌ها را مورد توجه قرار داده و همچنین گفتگوی اقتصادی منتشر کرده با معاون اجتماعی نیروی انتظامی و از قول او به شرکت‌های مروج بدحجابی هشدار داده. روزنامه شرق تیتر 1 خودش به اختصاص داده به کاهش 14 دلاری قیمت نفت در یک ماه گذشته و نوشته که بر اساس گزارش رسمی دبیرخانه اوپک در طی یک ماه گذشته قیمت نفت ایران هم به کمتر از 94 دلار در هر بشکه رسیده. روزنامه اعتماد عکسی 1 رو به اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد اختصاص داده و گزارشی منتشر کرده درباره آمادگی حامیان دولت برای ورود به انتخابات و البته این روزنامه خبری هم منتشر کرده درباره لغو کنسرت گروه شهنازی در کرمان. روزنامه ابتکار در تیتر 1 خودش از قفل سنگین محمود احمدی نژاد بر گلوگاه بودجه کشور خبر داده و یک خبر هم در صفحه 1 درباره گرانی ها منتشر کرده با تیتر پرواز 8000 تومانی مرغ. روزنامه تهران امروز تیتر 1 خودش رو به تکذیبیه مدیر عامل شرکت ملی نفت درباره کاهش 30% تولید نفت ایران پس از آغاز تحریم ها اختصاص داده و البته در عکس 1 که به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده نوشته که ملت ایران در مقابل تحریم ها واکسینه شدند. روزنامه رسالت تیتر 2 خودش رو اختصاص داده به دفاع از اعدام در ملأ عام و نوشته که برخلاف اظهارات منتقدان اعدام در ملأ عام عدالت در مجازات هست و نه مجازات مضاعف. روزنامه فرهیختگان هم در تیتر 1 خودش واکنش معاون استاندار تهران به گرمای این شهر رو منتشر کرده و نوشته تهران در صورتی که دمای هوا به بالای 50 درجه برسه تعطیل خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای رفیع‌زاده. در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود. بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم تا ساعت 7:30 که بار دیگر با شما هم بود با ترانه دریای انتظار، ترانه قدیمی از گوگوش. همراه ما باشید.
شنهای ساحلی، کلبه های گلی، چشمان باز صدف موجی که تن پوشیده با تور کم، هر یه دری دریا چون دل عاشقم انتظار خرادار چشمان خواب او برشاب من یک بار دیگر تا بازم 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 چون دل عاشقم انتظار تو را دارم. شنهای ساحلی، قلب های گلی، چشمان باز صدف موجی که تن پوشیده با تور کم، هر یه دری دریا چون دل عاشقم انتظار تو را دارم.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرانیم زابل با 35 درجه پیشتاز گرمترین شهرهای ایران هست و اردبیل و سراب با 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. اما اگر ساکن شهر تهران هستید خودتون رو امروز برای تحمل گرمای 42 درجه‌ای آماده کنید. اینطور که روزنامه‌ها در ایران هم پیش بینی کردن به زودی دمای 50 درجه در انتظار ساکنان شهر تهران خواهد بود. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. کوفی آنان میگوید ایران و عراق از طرح انتقال قدرت در سوریه حمایت میکنند. سفیر سوریه در عراق پیوستن خود به مخالفان بشار اسد را تایید کرد. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی از وزارت اطلاعات شکایت کرد. بریتانیا برای تأمین امنیت بازی‌های المپیک نیروهای بیشتری را به کار می‌گیرد. رئیس جمهوری مصر در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شد. کانادا از سفارت ایران در اتاوا خواست در امور ایرانیان مقیم این کشور دخالت نکند. برخی خبرگزاری‌ها از پناهجویی سفیر سوریه در بغداد خبر می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های اعمال شده بر میانمار را کاهش داد. بمب‌گذاری انتحاری در آکادمی پلیس یمن دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. فعالان سوری از کشته شدن دست کم 50 نفر در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. آفریقای جنوبی درباره اتهامات یک دیپلمات برای دریافت رشوه تحقیق می‌کند و بیش از 50 پناهجوی لیبیایی در راه رسیدن به ایتالیا جان باختند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی به کنگره این کشور گفته است که دقت و قدرت ویرانگری موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران بهبود یافته است. خبرگزاری بلومبرگ که این گزارش را مخابره کرده می‌نویسد که به گفته مقام‌های پنتاگون بهبود تکاملی این موشک‌ها با تمرین‌های مکرر موشک‌های بالستیک معمولی میسر شده که در ایران ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید گزارشی که لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا در 29 ماه ژوئن 9 تیر ماه در اختیار 4 کمیته امور دفاعی کنگره قرار داده و بلومبرگ نسخه از آن را به دست آورده است در راستای رهنمود 2 سال پیش یعنی سال 2010 میلادی است که طی آن هر سال برآوردی از قدرت نظامی ایران در 2 بخش محرمانه و غیر محرمانه تهیه می شود. بخش غیر سری این برآورد تازه ترین تصویر گذرا از توانایی های نظامی نامتقارن و نامتوازن جمهوری اسلامی است که برای مقابله با قدرت نظامی غرب طراحی شده است. بلومبرگ در ادامه می افزاید این گزارش خلاصه‌ای از اطلاعاتی است که به طور آشکار در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و آنچه که از آن با عنوان کمک به سوریه، حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های شیعه عراق یاد می‌شود انتشار یافته است. به گفته بلومبرگ، گزارش پنتاگون تکرار ارزیابی و برآورد دیرینه ایالات متحده از این امر است که ایران به اندازه کافی از همکاری‌های احتمالی تکنیکی خارجیان برخوردار است و تا سال 2015 میلادی، کمتر از 3 سال دیگر، قادر خواهد بود به آزمایش موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای دست بزند. پیش از این ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به توانایی‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بود. خانم نولند در 3 ژوئیه جاری 13 تیر ماه با ابراز نگرانی عمیق از توسعه فعالیت‌های موشکی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی برای 2 دهه یک برنامه فعال توسعه موشکی دارد و به گسترش توانایی‌های موشکی خود در این زمینه ادامه داده و برد آنها را نیز افزایش داده است و این موارد البته موجب نگرانی شدید است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که دولت ایران همچنان به نقض تعهدات خود در قبال قطعنامه شورای امنیت در مورد تعلیق فعالیت‌های حساس گسترش سلاح‌های استراتژیک ادامه می‌دهد. خانم نولند تصریح کرد که قطعنامه 1929 شورای امنیت ایران را از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیک منع می‌کند. موشک‌هایی که قادرند سلاح هسته‌ای با خود حمل کنند. گزارش وزارت دفاع آمریکا به کمیته‌های دفاعی کنگره این کشور همچنین به سه رزمایش سپاه پاسداران در اوائل سال جاری میلادی اشاره می‌کند که در آنها نیروهای مقاومت زمینی سپاه توانایی‌های تهاجمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند. به گزارش بلومبرگ، پنتاگون می‌گوید که برآورده کارشناسانش توانایی‌های موشک‌های بالستیک ایران در حال افزایش است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. در پی نگرانی از وجود مواد سفید کننده وایتکس در آب آشامیدنی برخی از مناطق ایران، معاون وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته که مردم نگران نباشند، چرا که مواد تصفیه کننده به کار گرفته شده برای آب‌های آشامیدنی کاملا سالم و ایمن هستند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آبفای استان تهران به خبرگزاری فارس گفت که برای تصفیه آب تهران از آب ژاول استفاده خواهد شد و این ماده جای گاز کلور را که پیش از این در تصفیه خانه ها به کار می رفت می گیرد. احمد مشیری ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که آب ژاول مورد استفاده در تصفیه آب نشان استاندارد از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران را دارد و به تایید 20 نفر از متخصصان نیز رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا آب ژاول جایگزین گاز کلور در تصفیه آب شده است گفت که نگهداری گاز کلور خطرناک است و انفجار آن مانند یک بمب عمل می کند و می تواند تا شعاعی 5 کیلومتری همه چیز را دچار حادثه کند. آب ژاول یک ترکیب شیمیایی است که از آن به عنوان ماده سفید کننده و نیز برای گندزدایی و بوزدایی استفاده می کنند. همچنین مواد سفید کننده مانند وایتکس نیز از آب ژاول تهیه می شود. در همین زمینه غلامرضا شقاقی رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که مردم نگران وجود وایتکس در آب آشامیدنی نباشند، چرا که خلوص استفاده از آب ژاول در تصفیه آب آشامیدنی متفاوت از ترکیب وایتکس است. وی علت جایگزینی آب ژاول را به جای گاز کلور در تصفیه خانه ها مسائل ایمنی عنوان کرد. با این حال او تاکید کرد که آب ژاول در تصفیه آب به تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت رسیده است. از سوی دیگر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفت که از سالها پیش به علت مسائل ایمنی وزارت بهداشت جایگزینی آب ژاول به جای گاز کلور در تصفیه خانه ها را به وزارت نیرو ابلاغ کرده بود. در سال گذشته هم مسئله وجود نیترات در آب آشامیدنی بعضی از مناطق تهران خبرساز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین واکنش ها وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی از کودکان و زنان باردار خواست تا از بطری آب استفاده کنند تا آب لوله کشی. اما پس از مدتی وزارت بهداشت اعلام کرد که آب تمام مناطق تهران سالم است و مشکلی برای سلامت شهروندان ندارد.
صبح پنجشنبه 22 تیر ماه 1391. صبح شما به خیر. اگر هم اکنون به جمع شنونده های ما پیوستید، همراه ما باشید با فرج سرکوهی و مهمترین خبرهای فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما خانم کریمی و بر شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب آقای سرکوهی، اگر موافق باشین بررسی رویدادهای فرهنگی امروز رو با نمایشگاه عکسی آغاز کنیم که امروز در فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد. از جزئیات این نمایشگاه برای ما بگید.
نمایشگاهی که اشاره کردید در فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاهی است از عکس‌های آقای پرویز امیری که در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه 35 قطعه عکس رنگی ارائه خواهد شد. خب عکس میتونه دو حالت داشته باشه. بعضی موقع‌ها عکس فقط ثبت یک موضوع می‌کنه یا ثبت یک چهره می‌کنه، یا در واقع عکس رئالیستی است یا عکسی است که واقعیت رو ثبت میکنه، و گاه میشه که عکاس موضوع رو میسازه و ازش عکاسی میکنه، یا دوربین رو از زاویه‌ای بر روی موضوع تنظیم میکنه که یک برداشتی رو علاوه بر موضوع بده. عکسایی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد از این نوع دوم هست. عکسایی است که جهت نداره و مخاطب از هر زاویه‌ای میتونه بیننده بهش نگاه بکنه، و عکاس سعی کرده که حضور جلوه‌های نور رو در موقعیت‌های مختلف طبیعت و زندگی معاصر با نگاهی به عکاسی انتزاعی ثبت بکنه. این نمایشگاه تا 29 تیر ماه هم ادامه خواهد یافت.
و آقای سرکوهی، قرار هستش که گویا نمایشگاه دیگری هم با عنوان هر لحظه راهی امروز افتتاح بشه. عنوان این نمایشگاه به نوعی به حرکت و تنوع اشاره میکنه. محتوای این نمایشگاه چیه؟
محتواش هم دقیقاً همین مضمون رو ارائه خواهد داد، یعنی مضمون تنوع رو، چرا که این نمایشگاه مولتی مدیا یا نمایشگاهی است که تلفیق چند هنر گوناگون هست، از جمله گرافیک و موسیقی. این نمایشگاه همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه در خانه هنرمندان ایران. دهمین برنامه محیطی گرافیک موسیقی هست این نمایشگاه. عنوانش هم همونطوری گفتین هر لحظه راهی است. که در او آقای مهدی امامی آواز میخونه، آقای امیر شریفی تار میزنه و آثار گرافیک ارائه خواهد شد. موسیقی با گرافیک تلفیق شده، در واقع ما شاهد تلفیق دو ژانر هنری هستیم، هم موسیقی هم گرافیک، برای اینکه هنرمندان خواستند که با تلفیق موسیقی زنده و هنرهای تجسمی که جنبه ایستا دارن و زنده نیستند تأثیر دوگانه‌ای بر مخاطب بذارن و پیامشون رو از با تلفیق این تأثیر دوگانه به مخاطب بهتر منتقل بکنن، یعنی در واقع هم از گوش استفاده بکنن و هم از چشم، چون موسیقی با گوش هست و هنرهای تجسمی از چشم. به هر حال باید دید که این نمایشگاه تا چه حد میتونه توجه علاقمندان به هنر رو و خصوص تلفیق ژانرهای هنری مختلف رو جلب بکنه.
آقای سرکوهی، هنرمندان ایرانی تونستن به دو سالانه زنبور طلایی مسکو و جشنواره کارتون برزیل راه پیدا بکنن، در مورد این دو رخداد برای ما بگید.
دو سالانه زنبور طلایی مسکو دو سالانه بسیار مشهوری هست در عرصه گرافیک، از 9 اکتبر 2012 یعنی 18 مهر ماه ما افتتاح خواهد شد این و برپا خواهد بود، تا 14 اکتبر یا 23 مهر ادامه خواهد داشت. محل نمایشگاه هستش خانه مرکزی هنرمندان شهر مسکو. خوشبختانه 16 طراح گرافیک ایرانی به این نمایشگاه راه پیدا کردن، یعنی آثارشون پذیرفته شده. حالا امیدواریم که در مراحلی هم که داوری خواهد شد و آثاری برگزیده خواهند شد، چند تن از این 16 نفر به اون مرحله هم راه پیدا کنن. جالب این استش که یکی از اعضای هیئت داوران این دو سالانه، آقای مجید عباسی، از طراحان گرافیک هست که ایرانی است و عضو انجمن جهانی گرافیک هست. در مورد جشنواره کارتون برزیل هم جالب هستش که 4 کاریکاتوریست ایرانی در فهرست فینالیست های این جشنواره راه پیدا کردند. این جشنواره 4مین دوره جشنواره جهانی کارتون برزیل هستش که همونطور که از اسمش مشخص هست در کشور برزیل برگزار میشه. عنوانش هم خیلی جالب است، عنوانش از خلق طنز. در این جشنواره موضوع اصلی شبکه‌های اجتماعی هست و همونطور که گفتم محمد علی خدجی، سعید صادقی، محمد صالح رزم حسینی و سید حسین یزدان کشمیری ایرانیانی هستند که به مرحله فینال یعنی مرحله نهایی این جشنواره راه پیدا کردن. اثری از آقای محمد علی خدجی هم به عنوان که ده هنرمندی که آثارشون به رأی مردمی گذاشته میشه انتخاب شده که این رأی‌گیری هم به صورت اینترنتی خواهد بود و امیدواریم به هر حال یکی از این ایرانی‌ها هم در این جشنواره جایزه های مهمی رو به دست بیاره.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
آریانا برکشلی، نوازنده سرشناس ایرانی پیانو مقیم آمریکا و استاد سابق دانشگاه هنر، به تازگی به دعوت وزارت فرهنگ اسلوونی در 100مین سال بازسازی سالن قدیمی و تاریخی روکساکسا اسلاتینا به اجرای برنامه پرداخت. او نوازنده مراسم افتتاحیه بود و پس از او 41 نوازنده به مدت 24 ساعت بی‌وقفه به نوازندگی پرداختند. همکارم محمد زرقامی با آریانا برکشلی درباره این مراسم گفتگو کرده.
جایی هستش به اسم کریستال هال در گرند هتل روگاسکا اسلاتینا قرار داره. این محل قدمتی 100 ساله داره و در قرن 19 به خصوص یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری به شمار می رفته. برحال در سال 1846 فرانس لیست، پیانیست و آهنگساز معروف، اولین بار قطعاتی که ساخته بود در این محل اجرا کرد. این محل رو دوباره مرمت کردن و به خصوص این قسمت کریستال هال که یه سالن خیلی واقعا از نظر آکوستیک سالن جالبی است برای اجرای کنسرت و به خصوص برای پیانو. به مناسبت این 100مین سال مرمت این بنای تاریخی است که در این هتل روگاسکا اسلاتینا قرار داره.
خانم برکشلی، اگه میشه از ماراتنی بگین که این پیانیست ها به نمایش گذاشتن.
این برنامه از ساعت 12 ظهر شروع شد و برای 24 ساعت 41 پیانیست از کشورهای مختلف دعوت شد و خود اسلوونیا.
این 41 پیانیست از چه کشورهایی اومده بودن؟
از ایتالیا، بلژیک، اتریش، خب از امریکا من اومده بودم و به عنوان اولین پیانیست ایرانی که اینجا برنامه اجرا کرده. یکی از چیزایی که برای من خیلی باعث خوشحالی و افتخار بود این که برای افتتاحیه این برنامه من دعوت شده بودم به عنوان آنری گست و افتتاح کردم برنامه رو.
خود شما چه قطعاتی رو انتخاب کرده بودین که توی مراسم افتتاحیه اجرا کنین؟
تیتر برنامه بود از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی. غیر از باخ از آثار آقای علیرضا مشایخی اجرا کردم و همچنین از امین‌الله حسین. ولی چیزی که خب خیلی بر من جالب بود که خیلی پیانیستای دیگه براشون شنیدن این قطعه برای اولین بار جالب شد و حتی از من خواهش کردن که نسخه براشون بعدن بفرستم از این قطعات.
برکشلی به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 22 تیر ماه 1391 با حبیب روشنزاده همراه خواهیم بود و دنیای ورزش امروز.
دنیای ورزش. در مسابقات دو میدانی جوانان جهان در بارسلون اسپانیا، حسن تفتیان دونده ایرانی از رسیدن به فینال 200 متر باز ماند و حذف شد. تفتیان در نیمه نهایی در گروه خود بین 8 نفر چهارم شد. اما علی شیری که در پرتاب دیسک رکورد 58 متر و 23 سانتی متر را به جای گذاشته، به فینال مسابقات راه یافته. پرتاب کننده ایرانی امروز در فینال با 11 نفر رقابت دارد که 5 نفرشان دارای رکورد بالای 60 متر در پرتاب دیسکند. تیم ملی والیبال ایران در صورت پیروزی در دو مسابقه انتخابی اجازه ورود به لیگ جهانی والیبال را به دست می آورد. کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کرد ایران ابتدا باید با تونس قهرمان آفریقا بازی کند و در صورت پیروزی به مصاف تیم ملی والیبال پرتغال برود. پرتغال در سال جاری میلادی در لیگ جهانی والیبال در میان 16 تیم 16 شده. تیم برنده اجازه بازی در لیگ جهانی والیبال 2013 را کسب خواهد کرد. در تهران یک کلاس توجیهی داوری فوتبال آغاز به کار کرد که تمام داوران لیگ برتر و دسته یک در آن شرکت دارند. یکی از مشکلاتی که به گفته کارشناسان داوری فوتبال ایران با آن روبروست، کمبود افراد متخصص در کار نظارت بر عملکرد داوران است در کنار زمین. رضا قیاسی از داوران قدیمی و کارشناس این رشته میگوید
اگر درست این داوران نظارت نشن همیشه فکر میکنن که کارشون درسته تو زمین. ما هنوز بجز چند نفر مدرسای آنچنانی که در سطح عالی بتونن در شهرستانا در استانا بتونن که داوران رو به جلو ببرن هنوز نداریم.
و این در حالی است که دیگه برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل جدید خود را پنجشنبه آینده آغاز میکند. 81 داور در فدراسیون فوتبال اجازه داوری دارند ولی تعدادی از آنان در آزمایش‌های قدرت بدنی و سرعت مردود شدند و نباید در لیگ برتر به میدان بروند. روز چهارشنبه در زوریخ به دنبال انتشار حکم دادگاه فدرال سوئیس، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد رئیس پیشین این نهاد بزرگ ورزشی و دامادش میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه دریافت کردند. در حکم دادگاه سوئیس نام ژائو هاولانژ برزیلی رئیس سابق فیفا و دامادش که رئیس فدراسیون فوتبال برزیل بوده و عضو کمیته اجرایی فیفا قید شده است. این دو نفر ظرف 8 سال سالهای 1992 میلادی تا 2000 بیش از 20 میلیون دلار از شرکت ISL که امتیاز پخش جام جهانی را در اختیار داشته دریافت کردند. مدارک این رشوه‌خواری پیش از این از برنامه پانورامای شبکه 1 بی بی سی زیر نام اسرار ناپاکی فیفا پخش شده بود. و در فرانسه مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله دهم خود را پشت سر گذاشت و توماس وکلر دوچرخه سوار فرانسوی فاتح این مرحله کوهستانی 194 کیلومتری شناخته شد. توماس وکلر از گات تو تیک دی استیج ویکتوری بات ا فانتاستیک راید بای ینس. اما در مجموع ده مرحله که 1811 کیلومتر بوده، برادلی وگنز دوچرخه سوار بریتانیایی با رکورد تقریبا 44 ساعت اول است. ایوان کدل استرالیایی و کریستوفر فروم از بریتانیا با اختلاف تقریبی 2 دقیقه دوم و سوم.
و با پایان دنیای ورزش امروز از حبیب روشنزاده به پایان قسمت دوم صبحانه با خبر میرسیم و نوبت میرسه به تازه های جهان موسیقی از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که پنجشنبه‌تون رو خیلی خوب شروع کرده باشین و من هم با یک سوال شروع میکنم. آخرین باری که سیدی خریدید کی بود؟ آیا یادتون میاد؟ امیدوارم که بهش صادقانه جواب داده باشین. اما یک شرکت معروف بین‌المللی تهیه تجهیزات موسیقی تو این تابستون عادت خرید مردم بریتانیا رو به عنوان یکی از مردم علاقه‌مند به موسیقی توی جهان بررسی کرده. هدف این شرکت این بوده که ببینه چقدر مردم به بازار واقعی رجوع می‌کنن تا محصولات موسیقی بخرن و یا چقدر به صورت غیرقانونی از اینترنت یا جاهای دیگه کپی می‌کنن و اینکه چقدر اونها در انتخاب موسیقی برای خریدن یا رفتن به کنسرت از نقدهای موسیقی تأثیر میگیرن. جالبه که 40% یادشون نمیومد آخرین باری که سیدی خریدن کی بوده و نزدیک به نیمیشون فکر میکنن که دانلود غیر قانونی موسیقی اصلا اشکالی نداره. نمیدونم که شما چجوری فکر میکنین. هر جور فکر میکنید بد نیست یادی از هنرمندهای دهه 60 موسیقی پاپ ایرانی بکنیم که در لس آنجلس با دست خالی آهنگ میساختن ولی آلبوم هاشون دست به دست و خونه به خونه در ایران میگشت، کپی میشد، کسی هم پولی براش پرداخت نمیکرد. تنها آیدی اون هنرمند و از همه تلاششون این بود که جای توی قلب مردم پیدا کردن که اصلا هم کار ساده نیست. به یکی از محبوب ترین های اونها گوش بدیم.
افسوس دلت از سنگه، تو چشمات پر میلنگه، عشقم مثل بارونه، غم برام فراغونه، سکوت من یه فریاده، فریادی که در باده، تو یه کوهی و من دره، تو دنیایی و من زره، نگاه کن تو چشم خستم، تو یه گرگی و من دره.
دیروز از لغو پرسر و صدای کنسرت شهرداد روحانی در کرمان گفتم. شهرداد روحانی رهبر ارکستر محبوب ایرانی به همراه ارکستر سمفونیک تهران قرار بود در کرمان اجرا کنه و این میتونست اتفاق بزرگی در موسیقی کرمان باشه، اما این اجرا بنا به دلایلی لغو شد. اما تعجب آورتر اینه که کنسرتی که قرار بود دیروز در این شهر برگزار بشه هم لغو شد. داریوش پیرنیاکان به همراه گروه شهنازی قصد داشت که 3 روز در کرمان اجرا بکنه، اما دیروز بهش گفتن که مجوز نداره و نمیتونه به روی صحنه بره. همینطوری که تو برنامه صبحانه با خبر بارها مرور کردیم، این اتفاق برای اولین بار نیست که میافته. تا اونجایی که دستگیرم شده اینه که دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز رو برای هنرمند یا هنرمندان با دونستن مکان برگزاری و جزئیاتی بیشتر از این دست صادر میکنه و بعد هنرمند یا هنرمندان که به شهرستان میرن اداره ارشاد شهرستان یا استان مجوز نمیده و این تبدیل میشه به چیزی که ناهماهنگی میخوننش. و البته این داستان ها صدای داریوش پیرنیاکان رو درآورده. داریوش پیرنیاکان که دبیر و سخنگوی هیئت مدیره خانه موسیقی ایران هم هست، دیروز در مصاحبه هایی به این ماجرا سخت تاخته بود. اون گفته بود که تجهیزات خودشون رو با کامیون به کرمان برده بودن و حالا باید دست از پادراستر به تهران برگردن. داریوش پیرنیاکان یک نوازنده تار و ستاره، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقیه. میتونیم برای آشنایی بیشتر با او از همکاریش با استاد محمد رضا شجریان بشنویم. تصنیف شور با شعر رهی معیری از آلبوم یاد ایام. میخوام آهنگی از گروه رولینگ ستونز انتخاب کنم، گروهی که چند روز دیگه سالروز 50مین سال تأسیسش رو جشن میگیره، گروهی که یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی محسوب میشه. و البته این روزها خواننده همیشه جنجالیش باز هم در مرکز توجه ها قرار گرفته. کتاب تازه‌ای از میک جگر چاپ شده، کتابی که جزئیاتی از زندگی این خواننده و آهنگساز رو فاش میکنه. نام این کتاب اینه: میک، زندگی وحشی، نبوغ جنون آمیز جگر. نکات جالبی تو این کتاب نهفته است، از جمله اینکه ملکه بریتانیا 9 سال پیش نمیخواست لقب اشرافی سر رو به او اعطا کنه، چرا که از جگر اصلا خوشش نمیاد و ملکه بریتانیا در روز اعطای نشان ترجیح داد که در کاخ نباشه و به بیمارستان بره. همچنین فاش شده که میک جگر با کارلا برونی، همسر کنونی رئیس جمهوری سابق فرانسه نیکولا سارکوزی، رابطه داشته. حالا که از زندگی وحشی میک جگر حرف زدیم، به نبوغ جنون آمیزش گوش بدیم. آهنگی از گروه رولینگ ستونز که 15 سال پیش منتشر شده، ساخته میک جگر، کیت ریچارد، گیتاریست گروه. آهنگی به نام کسی محبوب من رو ندیده.
Ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say,
everybody, all right, bitch. Everybody, everybody.